5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این یک ساعت من سید سمی عباس با همکار تکنیکی میرحمد صافی با شما هستم. در این برنامه گزارش داریم در مورد این که مذاکرات صلح بین هیئت افغانستان و طالبان به زودی در قطر از سر گرفته می شود. سخنگوی وزارت دولت در امور صلح گفت
در آینده نزدیک این اعضای هیئت دوباره به محل مذاکرات می روند. مذاکرات از همان جایی که متوقف شده بود دوباره آغاز می شود.
استرالیا تصمیم گرفته سفارتش را در افغانستان ببندد. یک مقام وزارت خارجه افغانستان می گوید
امیدوار هستیم تا این اقدام موقتی به زودی بازنگری شود و کار سفارت استرالیا در کابل همانند گذشته ادامه پیدا کند.
وزارت دفاع آمریکا اظهار می‌دارد خروج کامل نیروهای این کشور از افغانستان به معنی ترک منطقه نیست. تخریب پایه‌های برق مردم پروان را نگران ساخته است. یک مسئول در چاریکار گفت
پایه‌های برق می‌زنند. یک هفته یا بیشتر از دو برق نداشتیم. ما از این حالت بی‌خسته شدیم.
و در مسائل جهانی رئیس جمهور آمریکا اقدام بلاروس را که یک طیاره مسافربری اروپایی را جبران به مسک فرود آورد محکوم کرد. در نیمه دوم ساعت زن و زندگی را دارد. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
واکنش وزارت خارجه افغانستان در مورد تصمیم استرالیا برای بستن سفارتخانه‌اش در کابل، وزیر خارجه ایالات متحده با صدر اعظم اسرائیل دیدار کرد و قرار است تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و اندونزی امروز در یک بازی دوستانه به مسافه هم بروند. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان گفته که از تصمیم استرالیا در مورد بستن سفارتخانه‌اش در کابل آگاهی دارد. گران هواد سخنگوی وزارت در پیام به رسانه‌ها امروز گفت که بر مبنای قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی افغانستان خود را مکلف و متحد به برقراری امنیت نمایندگی‌ها و مسئولیت کارکنان دیپلماتیک کشورهای خارجی می‌داند. و ابراز امیدواری کرد که این اقدام استرالیا موقتی باشد.
ما به تصمیم استرالیا برای تعطیل موقت امور سفارتش در کابل احترام میگذاریم. البته این موضوع با وزارت امور خارجه قبلا شریک شده. امیدوار هستیم تا این اقدام موقتی به زودی بازنگری شود و کار سفارت استرالیا در کابل همانند گذشته ادامه پیدا کند.
پیش از این اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا امروز گفت که ممکن است سفارت کشورش سر از روز جمعه بنابر دلایل امنیتی در کابل مسدود شود. موریسن گفته که به حکومت استرالیا مشوره داده شده که برای سفارت آنها در کابل تدابیر امنیتی فراهم نخواهد شد، اما او هم ابراز امیدواری کرده که این یک اقدام موقتی باشد. مقام های محلی در هرات می گویند که در عملیات نیروهای کماندوی افغان در این ولایت 41 تن از زندان طالبان آزاد شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات امروز بر رادیو آزادی گفت که در میان زندانی های رها شده 19 تنشان اعضای نیروی امنیتی هستند که در قید طالبان به سر می بردند. فرهاد گفت که این عملیات شب گذشته در قریه ماراباد ولسوالی پشتون زرغون را اندازی شد. او افزود
در جریان عملیات آزادسازی کسان طالبانی که در اون ساحه بودند با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند که خوشبختانه به هیچ یک از نیروهای امنیتی تلفات وارد نشد، اما 7 تن از نگهبانان زندان کشته شدند.
طالبان تا هنوز در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. انتظار می رود که تیم های ملی افغانستان و اندونزی امروز در یک بازی دوستانه در دبی در برابر هم قرار گیرند. این بازی هفته شام به وقت کابل آغاز خواهد شد. بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان به علت شیوع ویروس کرونا برای 1.5 سال از مسابقات دور ماندند، اما آنها از 4 روز به این سو تمریناتشان در امارات متحده عربی را آغاز کردند. قرار است که یک بازی دوستانه دیگر میان تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و سنگاپور تا یک هفته دیگر برگزار شود. گفته می شود که پس از این بازی تیم ملی فوتبال افغانستان به گونه رسمی در بازی‌های بین‌المللی سهم خواهد گرفت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که جامعه جهانی را برای کمک رسانی به غزه تشویق خواهد کرد. غزه هفته گذشته شاهد برقراری آتش بس میان اسرائیل و فلسطینیان بود. این آتش بس بعد از درگیری شدید 11 روزه اعلام شد. تا اکنون از کشته شدن 250 نفر خبر داده شده، بسیاری از کشته شدگان فلسطینی هستند. در عملات هوایی بسیاری از بخش‌های غزه هم ویران شده. بلینکن امروز با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیت المقدس گفتگو کرد و سپس گفت که واشنگتن تلاش می‌کند که وضعیت ناگوار بشری در غزه بهبود یابد، اما افزود که باید اطمینان حاصل شود که گروه تندرو حماس که غزه را در کنترل دارد نباید مانع رساندن کمک‌های بشری به مردم شود. قرار است که وزیر خارجه آمریکا پیش از سفرش به مصر و اردن با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین هم دیدار کند. و سویتلانا سخانوفسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس از جامعه جهانی خواسته که جلو الکساندر لوکاشینکو رهبر مستبد کشورش را بگیرد. به تازگی نیروهای بلاروس تیاره مسافربری شرکت هوایی راین هیر را که از یونان به سوی لیتوانیا می رفت مجبور کردند که در میدان هوایی شهر منسک بنشیند. در تیاره رومان پراتاسویچ خبرنگار و منتقد سرسخت رژیم بلاروس هم بود که پس از نشست تیاره در منسک بازداشت شد. رهبران اتحادیه اروپا این رویداد را تیاره ربایی دولتی خواندند. خانم سخانوفسکایا سال گذشته پس از برنده شدن لوکاشینکو در انتخابات بلاروس از بیم تهدید به جانش کشورش را ترک کرد و تاکنون در لیتوانیا در تبعید به سر می‌برد. او در صحبت با خبرنگاران امروز گفت که اقدام‌های اخیر لوکاشینکو در برابر خبرنگاران و فعالان سیاسی نشان می‌دهد که وقت آن رسیده که جلوی او گرفته شود. رهبران غربی روز گذشته تحریم‌های جدید را بر بلاروس وضع کردند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، خبرها رسید از فرا که در بندر بین فرا و ایران آتش سوزی شدید رخ داده. ما از خود منطقه به شما گزارش میگیریم. بفرمایید.
طبق که شما به آن اشاره داشتین، اولی ساعت 9 صبح امروز یک آتش سوزی در گمرک میل 78 خبرگزار فراهی رخ داده بود. به اساس معلومات مقامات محلی فرا، این آتش سوزی زمان رخ داده بود که یک تانکر تیل میخواست که تیل بروتش را در ذخیره‌گاه تخلیه کند، جریان آتش سوزی رخ داده است. فاروق حضرتی سخنگوی قماندانی امنی فرا در صحبت با رادیو آزادی معلومات بیشتر داد.
الیوم مورخ 4/3/1400 اولی ساعت 9 بجه قبل از ظهر یک رده تانکر تیل که در نزدیکی ذخیره تیل در بندر شیخاب نصر فراهی در حال تخلیه تیل به تانکر دومی بوده واژگون و باعث حریق گردیده. سایر وسایط نزدیک محل واقع از محل تخلیه شده. دو رده موتر اتفاعی از کشور ایران به محل رسیده. از انتشار حریق به ذخایر جلوگیری صورت گرفته. آتش سوزی فیلن مهار و تلفات جانی در پی نداشته. صرف دو رده تانکر تیل پترول حریق گردیده است.
گفتنی است که حدوداً 3 ماه قبل هم در این ساحت یک تانکر تیل آتش گرفته بود که او هم مربوط یک تاجر فراهی بود. برخی از کاربران صفحات اجتماعی نظرات مختلف دادن. بعضی میگن که نبود تجهیزات مدرن در گمرک میل 78 بلند فراهی سبب عرق شدن و آتش سوزی میگردد. بعضی هم میگن که برخی از تاجران فراهی میخوان به میل خود گمرک فرا را به شهر فرا انتقال داد و تعداد هم نظریات دادن که گمرک میل 78 البته گمرک اسلام قلعه که چند قبل آتش گرفته بود آتش سوزی رخ داده بود. دولت افغانستان در این اواخر با تعداد از تاجران خسارات پرداخت کرده است و اونا قصد دارن که دوباره گمرک آتش بزنن و با آتش سوزی رخ بدهد.
تشکر شنوندگان گرامی. گزارش بود درباره آتش سوزی در فرا که در گمرک بین فرا و ایران رخ داد و آتش سوزی تحت کنترل است، تلفات جانی هم نداشته.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت دولت در امور صلح افغانستان گفته که گفتگوهای صلح میان مذاکره کنندگان دولت و گروه طالبان در دوحه به زودی آغاز می شود. ناجی انوری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت کار روی فراهم کردن تسهیلات فنی و تدارکاتی هیئت گفتگو کنندگان دولت ادامه دارد. طالبان هم گفتند که میان هیئت‌های دو طرف هماهنگی صورت گرفته و برای آغاز مذاکره آماده هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت دولت در امور صلح افغانستان اظهار امیدواری کرده که گفتگوها میان نمایندگان دولت و گروه طالبان در دوحه به زودی آغاز شود. ناجی انوری سخنگوی این وزارت روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که این وزارت مشغول فراهم کردن تسهیلات فنی و تدارکاتی هیئت دولت است.
افغانستان اسلامی جمهوریت
برخی از اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان که فعلا در افغانستان به سر میبرند، وزارت دولت روی فراهمسازی سهولت‌های تکنیکی و لوجستیکی آنان کار می‌کند و در آینده نزدیک این اعضای هیئت دوباره به محل مذاکرات می‌روند و مذاکرات از همان جایی که متوقف شده بود دوباره آغاز می‌شود.
خانم انوری افزود که پس از این یک بار میان برخی از اعضای هیئت حکومت و طالبان یک نشست رسمی و چند نشست غیر رسمی برگزار شد و در این نشست‌ها روی آغاز هرچه زودتر مذاکرات و سرعت بخشیدن به آن تاکید شده بود. گزارش های وجود داشت که پس از عید سعید فطر تاریخ برگزاری نشست ترکیه مشخص شود، اما با گفته سخنگوی وزارت دولت در امور صلح هنوز زمان برگزاری نشست مشخص نیست. خانم انوری تاکید کرد که حکومت افغانستان برای نشست آمادگی کامل دارد. طالبان هم گفتند که برای آغاز دوباره مذاکرات صلح آمادگی دارند. ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت
سفرهای تیم مذاکره کننده ما پس از رمضان و عید به پایان رسیده است و حالا در جای خود قرار دارند. پس جریان مذاکرات انشاءالله به موافقه تیم های دو طرف به پیش می رود. امارت اسلامی در این قسمت کدام مشکل ندارد.
روند مذاکرات میان هیئت های مذاکره کننده حکومت و طالبان از بیش از 3 ماه به این طرف متوقف شده است. حکومت افغانستان و طالبان در حال برای آغاز مذاکرات صلح ابراز آمادگی میکنند که مقام های برخی کشورها نیز در حل جنگ افغانستان از رای سیاسی تاکید دارند. با تازگی سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در صحبت با خبرگزاری تاس گفته که به گونه واضح به طالبان گفته است که مخالف تلاش های انحصار قدرت در افغانستان هستند. آقای لاوروف گفته که مسکو اجگاه به قدرت رسیدن از رای زور را موافق نیست. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستانی در صحبت با تلویزیون صدای آمریکا گفته که حکومت پاکستان حاضر است مطابق خواست حکومت افغانستان همکاری کند. آقای قریشی تاکید کرده که پاکستان تلاش میکند برای پایان جنگ در افغانستان نقش مثبت بازی کند، اما با گفته وی این امر مربوط افغانستان است که برای آینده خود چگونه راه حل سیاسی انتخاب میکند. عصر روز دوشنبه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در تماس تلفنی با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی درباره مسائل مختلف از جمله صلح افغانستان گفتگو کرد. با اعلام زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان جنگ و خشونت‌ها در این کشور شدت گرفته است. قرار است نیروهای بین‌المللی تا 11 سپتامبر افغانستان را ترک کنند، اما طالبان تأخیر خروج آنها را مغایر توافقنامه صلح دوحه می‌دانند. بر اساس این توافقنامه قرار بود این نیروها تا ماه می از افغانستان بیرون شوند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدر اعظم استرالیا اعلام کرده که سفارت کشورش در کابل را به دلیل نگرانی‌های امنیتی می‌بندد. اسکات موریسون این تصمیم را روز سه شنبه اعلام کرد و گفت که سفارت کشورش در کابل در همین هفته مسدود می شود. وزارت خارجه افغانستان گفته که به این تصمیم استرالیا احترام می گذارد و امیدوار است که این اقدام موقتی باشد. توجه کنید به این گزارش.
در میان موج نگرانی ها از بیرون شدن تمام نیروهای خارجی از افغانستان و بدتر شدن وضعیت امنیتی، استرالیا اعلام کرده که سفارتش را در کابل می بندد. سکات موریسون صدر اعظم استرالیا روز سه شنبه گفت که سفارت کشورش در کابل به دلیل نگرانی های امنیتی روز جمعه آینده مسدود می شود. آقای موریسون افزوده که این تصمیم از اعلام بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان گرفته شده و نشان دهنده وضعیت مبهم در این کشور است. به گفته آقای موریسن به حکومت او مشورت داده شده که امکان فراهم کردن تدابیر لازم امنیتی برای ماموریت دیپلماتیک استرالیا در کابل وجود ندارد. صدر اعظم استرالیا گفت که دیپلمات‌های استرالیایی هر از گاه از کشورهای دیگر منطقه به افغانستان رفت و آمد خواهند کرد، اما اظهار امیدواری کرد که این وضعیت موقتی باشد. با دنبال اعلام این تصمیم، وزارت خارجه افغانستان در اعلامیه بر اهمیت عملی شدن تعهدات استرالیا برای ادامه حمایت از این کشور در امر مبارزه با تروریسم و استقرار صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرد. حامد تهذیب، معاون سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که دولت افغانستان به تصمیم تازه استرالیا احترام می‌گذارد.
ما به تصمیم استرالیا برای تعطیل موقت امور سفارتش در کابل احترام می‌گذاریم. البته این موضوع با وزارتمون خارجه قبلا شریک شده. ما ضمن ابراز قدردانی از همکاری های استرالیا با افغانستان در جریان سالهای پسین و تعهدات کشور برای تداوم همکاری ها و حمایت هایش از افغانستان، امیدوار هستیم تا این اقدام موقتی به زودی بازنگری شوه و کار سفارت استرالیا در کابل همانند گذشته ادامه پیدا کند.
در همین حال طارق فرهادی، تحلیلگر سیاسی، گفته که تصمیم یک طرفه استرالیا مبنی بر مسدود کردن سفارتش در کابل نشان دهنده ضعف دستگاه دیپلماتیک افغانستان است.
در مورد تصمیم یک طرفه استرالیا بر مبنای مسدود شدن سفارتشان در کابل، ضعف دستگاه دیپلماتیک افغانستان نشان می‌دهد که به موقع نتانسته با استرالیا بگوید که نیروهای امنیتی افغانستان در داخل کابل متعهد هستند برای حفظ امنیت دفترهای دیپلماتیک همه سفارت ها.
در این حال نصرالله استانگزی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، باور دارد که سفارت استرالیا همزمان با حضور سربازانش در چارچوب نیروهای ناتو در افغانستان 20 سال پیش در کابل گشایش یافته بود. به گفته آقای استانگزی، با آنکه مسدود شدن سفارت استرالیا در کابل از لحاظ دیپلماتیک و فنی تأثیر غیر مستقیم دارد، اما بر اوضاع عمومی این کشور تأثیر خاصی نخواهد داشت. اما حجت الله خردمند، نایب منشی ولسی جرگه، میگوید که اگر حکومت افغانستان به کشورهای دیگر اطمینان تامین امنیت سفارتخانه هایشان در کابل را داده نتواند، بر روابط دیپلماتیک افغانستان با دیگر کشورها تأثیرات عمیق خواهد داشت.
اگر حکومت افغانستان امی اعتماد به وجود نیاره که قادر هستند امنیت سفارتخانه ها را میگیرند، من فکر میکنم شاید بعد از استرالیا کشورهای دیگری هم شاید به خاطر تهدیدهای بلند امنیتی و فعالیت‌های دیپلماتیک خود در افغانستان خاتمه ببخشند. یک بحران دیپلماتیک را در افغانستان شاهد خواهیم بود.
اما وزارت خارجه افغانستان در اعلامیه خود تاکید کرده که بر مبنای قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی و در چارچوب توافقات با دولت‌ها، حکومت افغانستان مکلف به تامین امنیت نمایندگی های سیاسی و مسئولیت دیپلماتیک کشورهای خارجی است.
وزارت دفاع آمریکا میگوید خروج کامل نیروهای این کشور از افغانستان به معنی ترک منطقه نیست. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که حضور آمریکا در شرق میانه با قدرت خواهد ماند. جاوید نعیمی موضوع را دنبال کرده است.
در حالی که خروج سربازان آمریکایی از افغانستان ادامه دارد، ایالات متحده میگوید که با بیرون کردن نیرویش از این کشور منطقه را رها نخواهد کرد و در شرق میانه حضور قوی خواهد داشت. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که تعهد آمریکا برای متحدانش در منطقه تغییر نخواهد کرد.
این که ما نیروها را از افغانستان بیرون میکنیم و با ماموریت نظامی در این کشور پایان میدهیم، به این معنا نیست که منطقه را ترک میکنیم. واقعیت همین است. حضور آمریکا در شرق میانه و ساحه مسئولیت فرماندهی مرکزی نیرومند خواهد بود.
در حال حاضر قماندانان نظامی آمریکا برنامه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را برای خروج نیروها از افغانستان دنبال می کنند. بر اساس این برنامه تا 11 سپتامبر امسال، که برابر می شود با 20 سالگی حملات تروریستی بر خاک آمریکا، تمامی نظامیان آمریکایی افغانستان را ترک خواهند کرد. روز دوشنبه لوید آستن وزیر دفاع آمریکا با قمر جاوید باجوبل و ایدریستیز اردوی پاکستان گفتگوی تلفنی کرد. بر اساس گزارش‌ها خروج نیروها از افغانستان یکی از مسائل مورد بحث دو جانب بوده. کربی در این مورد جزئیات نداد، اما گفت که دو مقام ارشد نظامی در مورد منافع مشترک در منطقه و اهدافشان گفتگو کردند. پیش از این مقام‌های نظامی آمریکا گفته بودند که تهدیدهای احتمالی از منطقه را به دقت بررسی می‌کنند و نمی‌گذارند که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان مبدل شود. سخنگوی پنتاگون افزود که آمریکا نمی‌خواهد با خروج از افغانستان متحدانش آسیب پذیر شوند.
As the retrograde, the withdrawal continues,
با ادامه خروج نیروها با توجه به این که حضور ما در افغانستان به صورت دوامدار کاهش می‌یابد، من و شما انتظار داریم که چگونه معلومات را جمع‌آوری کنیم تا در نتیجه اطمینان حاصل شود که هیچ کسی در معرض خطر بیشتر قرار نمی‌گیرد، بیشتر از آنچه که حالا قرار دارند.
ایالات متحده آمریکا علاوه بر افغانستان گروه کوچک از نیروهایش را در عراق و سوریه حفظ کرده. کربی گفته که این حضور برای مبارزه با گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در چارچوب نیروهای ائتلاف در هر دو کشور ادامه خواهد یافت. با اعلام جو بایدن برای خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، میدانهای جنگ در این کشور داغ‌تر شده. به تازگی زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به بخش تاجکستان رادیو آزادی گفت که طالبان دو گزینه جنگ و صلح را در برابر خود دارند. با گفته او اگر طالبان راه جنگ را انتخاب کنند منزوی خواهند شد. تلاش های حکومت افغانستان و متحدان بین المللیش برای تسریع روند مذاکرات آتش بس دائمی تا اکنون بی نتیجه مانده است. گروه طالبان می گوید که در حال حاضر آتش بس برای آنها پذیرفتنی نیست، زیرا به استدلال این گروه تصمیم به برقراری آتش بس باید در نتیجه توافق سیاسی حاصل شود و پیش از آن ممکن نیست. جنگ روان در افغانستان تأثیر بزرگ بر غیر نظامیان داشته است. سازمان ملل متحد گفته که از ماه جنوری تا اخیر ماه مارچ امسال 573 غیر نظامی در رویدادهای مرگبار در افغانستان جان باختند و 1210 تن دیگر هم زخم برداشتند. به گفته این سازمان بیش از 100,000 غیر نظامی هم در این مدت بیجا شدند. غیر نظامیان در افغانستان آتش بس می‌خواهند، اما معلوم نیست که این خواسته کی پذیرفته خواهد شد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
انفجار پایه‌های برق در ولایت پروان واکنش تند مردم را در این ولایت برانگیخته. آنان می گویند قطع برق برایشان غیر قابل تحمل است. در این مورد بیشتر می شنویم.
انفجار پایه‌های برق واکنش مردم را به دنبال داشت. محمد فردوس 23 ساله باشنده شهر چارکار مرکز ولایت پروان می گوید به خاطر قطع برق کارهای روزمره او دچار سکتگی شده است. فردوس محصل سال آخر یکی از پانتون‌های خصوصی است که میگوید به خاطر کار روی مونوگرافش در این یک هفته بی‌برقی با مشکلات روبرو شده است. او در این مورد میگوید
وضعیت پروان خراب شده، پایه‌های برق میزنند، جای نگرانی است. یک هفته یا بیشتر از اون برق نداشتیم، ما از این حالت بی‌خسته شدیم.
ترمیم این پایه‌های برق یک هفته را در بر گرفت تا به خانه‌های مردم برق دوباره برگشت. هفته گذشته 4 پایه برق در ساحه جنگلباغ از ساحات مرکزی ولایت پروان به وسیله 14 ماین جاسازی شده انفجار داده شد. پس از آن در ساحه شمال کابل در آن سوی کوتل خیرخانه یک پایه برق انفجار داده شد که سبب قطع برق گردید. سیستم برق وارداتی به گونه طراحی شده است که لاین برق از کابل به پروان انتقال یافته است. به گفته مسئولین ریاست برشنا، شرکت حوزه برق پروان برای ترمیم این پایه‌های برق بیش از 100,000 دلار آمریکایی هزینه به مصرف رسیده است. تنها فردوس محصل نیست که به خاطر انفجار پایه‌های برق در ولایت پروان واکنش دارد. عبدالرفیع احمدی 25 ساله در قریه رباط ولسوالی بگرام ولایت پروان زندگی می‌کند. او نیز از این بابت نگرانی دارد.
می مردم که از دشمنای روشنایی است، فقط اگه یا فکر کنن که با این کار خود میتونن مثلا برق حکومت قطع کنن یا برق دولت، مردای قویر نظرشان بسیار غلط است، به خاطر که نقص ازی به مردم عام است. اگه ای طالبات یا هر گروهی که هست اگر اینا خود جز مردم فکر میکنن پس چطور میتونن که به مردم ضرر برسانن؟ این نقص از ایق با دولت نیست، برقای مرجای حکومتی خیلی وقت نمیره.
نیروهای امنیتی ولایت پروان تا حال عاملین انفجار پایه‌های برق را شناسایی و بازداشت نکردند. مردم میخواهند بدانند در عقب انفجار پایه‌های برق دست چه کسانی است. جنرال عبدالرؤوف اورزگانی، قمندان امنی ولایت پروان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پایه‌های برق دشمنای وطن، دشمنای روشنی انفجار میته که رابطه بازم با تروریستا دارن. در پیوند به جلوگیری از عمل شوم دشمنا، مردم هم با ما همکار است، پلیس و مجموع نیروهای امنیتی گزمه‌های شب‌روزی دارن.
در تابستان سال گذشته یک پایه برق در دره سالنگ ولسوالی پروان انفجار داده شد که مسئولین ریاست برشنا شرکت گفتند شخصی به نام مماتی به خاطر باجگیری دست به این انفجار زده بود. نیروهای امنیتی ملی مماتی را بازداشت کردند که تا حالا در سالنگ پایه های برق انفجار داده نشده است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اقدام بلاروس به فرود اجباری طیاره شرکت هوایی راینر در مینسک را نکوهش کرده و آن را رویداد ظالمانه دانسته است. بایدن افزوده که در هماهنگی با اتحادیه اروپا پاسخ مشترک به بلاروس داده خواهد شد. در این گزارش بیشتر می‌شنویم.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فرود اجباری طیاره شرکت هوایی راینر را اهانت به معیارهای بین المللی دانسته است. در اعلامیه قصر سفید آمده است که اقدام بلاروس برای فرود اجباری طیاره شرکت راینر بی پاسخ نخواهد ماند. طیاره بین یونان و لیتوانیا دو عضو اتحادیه اروپا در پرواز بود. یک روز پس از رویداد اتحادیه اروپا تحریم‌های شدید اقتصادی را بر بلاروس اعلام کرد. رئیس جمهور بایدن از این اقدام استقبال کرده. او گفته است که از مقام‌های دارش خواسته که در هماهنگی با اتحادیه اروپا گزینه‌های را در مورد پاسخ به کسانی که مسئول این رویداد بودند بررسی کنند. جن ساکی سخنگوی قصر سفید هم اقدام بلاروس را کار ظالمانه دانست و آن را در نشست خبری به روز دوشنبه نکوهش کرد.
این یک اقدام تکان دهنده بود که طیاره حین پرواز میان دو عضو اتحادیه اروپا به هدف بازداشت یک خبرنگار منحرف می شود. این کار به معنای بی‌پروایی و اهانت به صلح و امنیت جهانی است که توسط رژیم بلاروس صورت گرفت.
طیاره شرکت هوایی راینر به روز یکشنبه با وارد شدن به حریم هوایی بلاروس با نشر خبر جعلی در مورد موجودیت بم در داخل آن به نشست در میدان هوایی منسک مجبور شد. جت‌های جنگی رژیم طیاره مسافربری را به نشست اجباری مجبور کردند. سپس مقام‌های بلاروس رومان پراتاسوویچ یک فعال مخالف رژیم را بازداشت کردند. او اکنون شاید تا 15 سال زندان محکوم شود. شمار از رهبران اتحادیه اروپا از این اقدام به عنوان تیار ربایی یاد کردند. آنها در نشست شام گذشتهشان با وضع تحریم‌های اقتصادی شدید بر بلاروس توافق کردند. یکی از مهمترین تحریم‌ها این است که حریم هوایی کشورهای اروپایی برای تمامی پروازهای شرکت‌های هوایی بلاروس بسته شده. مایکل اولری رئیس اجرایی شرکت هوایی راینر در گفتگو با رادیوی نیوستاک گفته است که به باور او نخستین بار است که چنین رویدادی برای یک شرکت هوایی اروپا اتفاق افتاده. به گفته اولری این رویداد در حمایت از رژیم بلاروس اقدام تکان دهنده است. تلویزیون بلاروس شب گذشته ویدیوی رومان پراتاسوویچ را نشر کرد که او عقب یک میز دیده می شود و ظاهراً در وضعیت خوب صحی قرار دارد. پراتاسوویچ در ماه اگست سال گذشته خبرهای مربوط به اعتراضهای گسترده مردمی ضد الکساندر لوکاشینکو را نشر کرده بود. مقام‌ها و پلیس بلاروس تظاهرات را شدیداً سرکوب کردند و در نتیجه حدود 30,000 تن بازداشت شدند. بر اساس گزارش ها صدها تن در این مدت از سوی مقام های بلاروس شکنجه شده و خبرنگاران زیاد مورد پیگرد قرار گرفتند. سازمان گزارشگران بدون مرز بلاروس را خطرناکترین کشور اروپایی برای کار خبرنگاری و رسانه‌ای دانسته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
وزارت خارجه افغانستان گفته که از تصمیم استرالیا در مورد بستن سفارتخانه‌اش در کابل آگاهی دارد. پیش از این صدر اعظم استرالیا امروز گفت که ممکن است سفارت کشورش سر از روز جمعه بنابر دلایل امنیتی در کابل مسدود شود. مقام‌های محلی در هرات می‌گویند که در عملیات نیروهای کماندوی افغان در این ولایت 41 تن از زندان طالبان آزاد شدند که در میانشان 19 تن اعضای نیروهای امنیتی اند. انتظار می رود که تیم های ملی فوتبال افغانستان و اندونزیا امروز در یک بازی دوستانه در دبی در برابر هم قرار گیرند. این بازی هفته شام به وقت کابل آغاز می شود. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می گوید که جامعه جهانی را برای کمک رسانی به غزه تشویق خواهد کرد. غزه هفته گذشته شاهد برقراری آتش بس میان اسرائیل و فلسطینیان بود. این آتش بس بعد از درگیری شدید 11 روزه اعلام شد. و سویتلانا سخانوفسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس از جامعه جهانی خواسته که جلو الکساندر لوکاشینکو رهبر مستبد کشورش را بگیرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم خبرهای ورزشی را داریم.
آینه روز ورزش.
سلطان محمد نعیمی ملی‌پوش فدراسیون مشتری افغانستان توانست با شکست حریف بحرینی خود در راوند اول با ضربه فنی راهی مسابقات بعدی گردد. مجیب قاری‌زاده سخنگوی کمیته ملی المپیک می‌گوید قرار است در مسابقات بعدی سلطان محمد نعیمی با یکی از مشتری‌های نامدار قاره آسیا از کشور ازبکستان به مسابقه هم بروند. به گفته آقای قاری‌زاده، رامش رحمانی و حسیب الله ملک‌زاده دو ملی‌پوش دیگر نیز در مسابقات قهرمانی آسیا توانستند حریفانشان را از کشورهای فیلیپین و تاجیکستان شکست داده و به مرحله بعدی راه پیدا کنند. در همین حال قرار است امروز سه‌شنبه حسیب الله ملک‌زاده در وزن 56 کیلوگرم با ورزشکار از کشور منگولیا و رامش رحمانی در وزن 52 کیلوگرم با ورزشکار از کشور ازبکستان بازی کنند. سخنگوی کمیته ملی المپیک به رادیو آزادی گفت که لیسولا علیزی و سلیمان اسلمی دو ملی پوش فدراسیون از حریفانشان شکست خورده و از دور مسابقات کنار رفتند. رقابت‌های منتخب وشوی بادغیس با انتخاب 7 چهره برتر به پایان رسید. عارف پیمان مسئول مطبوعاتی تربیت بدنی به رادیو آزادی گفت در این مسابقات 30 ورزشکار اشتراک کردند که در 7 گروه وزنی با هم بر رقابت پرداختند. به گفته آقای پیمان این رقابت‌ها به شناسایی و گزینش چهره‌های برتر به تیم منتخب راه اندازی شد که در فرجام 7 ورزشکار عضویت تیم منتخب بادغیس را به دست آوردند. بازیکنان نیوزیلند امروز کمپ تمریناتی خود را در انگلستان آغاز کردند. نیوزیلند در حالی به تمرینات خود آغاز کرده که به دوم ماه جون یعنی 7 روز بعد دو بازی آزمایشی خود را با ازبکستان آغاز می‌کند. این بازی‌ها در شهرهای لندن و برمنگام انگلستان برگزار خواهد شد. از سال 2015 بدین سو انگلستان و نیوزیلند در این مسابقات آزمایشی بازی نکردند و پس از 6 سال آنها در دو بازی آزمایشی مقابل هم قرار گرفتند. اولین بازی آزمایشی میان این دو کشور در دوم جون آغاز و به ششم می پایان می‌یابد. به بازی دوم و دهم جون آغاز و 16 می خاتمه می‌یابد. هر دو تیم 105 تست بازی کردند که 48 بازی انگلستان و 11 بازی را نیوزیلند برنده شده و متوقعی مساوی شده.
خبرهای ورزشی بود از رادیو آزادی. تا لحظات بعد برنامه زن و زندگی را می‌شنوید، اما پیش از آن گزارش دیگر هم داریم. رئیس جمهور غنی با نمایندگان سیکان و هندوها امروز در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد. برخی از خانواده‌های بازگشته از هند هم آنجا بودند. به تازگی 40 خانواده سیک و هندو از هند به افغانستان برگشتند. همکارم درباره وضعیت آنان با انارکلی هنریار، نماینده سیک ها و هندوها در مشران و جرگه صحبت کرده است. او میگوید
و هندو و سکا هم جز مردم افغانستان هستند و شاید یعنی دیدن چنین مشکلات تجربه کردند. مثلا مهاجرت های مهاجری دست جمعی شدن در انگامی که جنگ های داخلی در افغانستان بود. در طول 43 سال جنگ و مهاجرت ها شروع شده و خواستن جنگ های داخلی که مهاجرت دست جمعی شدن. و در طول 20 سال که یعنی صفات تاریخ به روی در افغانستان به روی مردم افغانستان صفات جدید باز شد. در اینجا سالهای بوده که یک تعداد فامیلا آمدن یک تعداد رفتن، خب قابل چی نبوده، مثلا دو فامیل رفته عوضش سه فامیلی که قبلا رفته بود دوباره آمدن و نیجا بودن. اما دو حادثه که در سال 2018 و 2020 بالای قوم ما تارگت شد، از جمله حادثه که در ننگرهار شده و بزرگای قومی ما به شهادت رسیدن، از جمله جوانان فالین مدنی، و بعدش حادثه 2020 که بالای گرودواره یا در امسال شد و در اوج تعداد بیش افراد غریب و بیچاره را از دست دادیم که از جمله زنان بودن، اطفال بودن، جوانان بودن، مصفیدا بودن. بعد از او حادثه، خب بعد از هر حادثه که میشه طبعا تأثیرات روانی خود را در قبالش داره. یک تعداد هندو و سکایی که خواستن خانواده های قربانیان افغانستان ترک کردن، رفتن. خوشبختانه که 40 فامیل دوباره به افغانستان برگشته که یک نوید بسیار خوب است. اما فامیل هایی که رفته بودن دوباره به افغانستان آمدن. البته قابل وضاحت است که بگویم فامیل هایی که رفتن به سند مهاجرت نرفتن، یعنی سند مهاجرت از یونیکسیار یا دفاتر سازمان ملل متحد نگرفتن، صرف به ویزه رفتن و دوباره برگشتن. وضعیت از اینا که چگونه درست، من تشکری میکنم از رئیس جمهور کشور، از رهبری حکومت افغانستان، از آی کابینه که برای تمام مشکلات ما رسیدگی کردن و رسیدگی میکنن. درست بعضی از مشکلات هست که در طویل المدت نتیجه میتن، بعضی مشکلات هست که در کوتاه مدت ما میتونیم نتیجهش بگیریم، مثلا مسائل غصب زمین جایدادها. این پروسه طویل المدت است که برایش یک کمیته معزف است، زیاد وقت شده سرش که ما هم حضور کمیته هستم سرش کار میکنیم تا بتانیم تشخیص جایدادها و اوید جایدادهایی که غصب است یا به چند وکالت خط اسناد جعلی فروخته شده شناسایی کنیم و بعد از او مطابق قوانین افغانستان اقدامات صورت بگیره که پروسه طویل المدت است.
خانم هنریار، اگر در مورد تعداد سکای افغان بگوییم که در گذشته اینا به چه تعداد بودن و پس از اینکه حمله در درمسال شد و اینا مهاجر شدن و رفتن به هندوستان، تعداد از اینایی که به هندوستان پناهنده شدن و اونجا رفتن به چه تعداد بود؟
زمانی بوده که گفته میشه، البته یکی از امروز ما ملاقاتی که با رئیس جمهور کشور داشتیم، یکی از پیشنهادات ما این بود که تا ریسرچ شود، تحقیق شود در مورد این دو آسکا. هیچ سندی در هیچ اداره افغانستان وجود نداره که تثبیت کنه آمار یا رفوس اصلی افغانستان که چقدر در کدام سال بودن. ولی چیزی که همو اسناد را که ما میفهمیم تا حد حدود که ما بزرگای ما چی دارن، از دلک تجاوز میکردن تعدادشان، ولی در جنگ ها مهاجر شدن در طول 20 سال متفاوت بود.
شما بیشتر از حمله که در شش حمل سال 1399 شده بود یاد کردین، دو حمله حدود 25 سک جان خود از دست داد. پس از او حمله شدت گرفت مهاجرتشان و اینا رفتن به هند. شما چی فکر میکنین که تاثیر منفی از این حمله هنوز هم روی از اونا است؟
فعلا خب حوادث در ابتدا تاثیرات زیاد در یکی از دلایلی که تاثیر مستقیم گذاشتی بود که فامیلا در ابو درمسال که حادثه شد زندگی هم میکردن. ساحه عبادت است و بیرون از ساحه عبادت جاهایی است که در اونجا فامیلا زندگی میکردن. طبعا اونایی که در حادثه شهید داخل درمسال بودن شهید شدن، ویدایی که در خانه های خود یعنی در معتقای خود بودن تحت تاثیر روانی رفتن که بیشتر کسایی که رفتن امو مردم بودن. ولی آل روحی خیلی قوی دارن و روحی عزیز دارن که تا چون این دو آسکام از جمله افغان های هستن که خیلی وطن دوست هستن، وطن خود دوست دارن، فعلا با تعهد بسیار جدی و با برگشتن و حتی بسیار خوش هستن. خوب حوادث تنها ما کسایی نبودیم که قربانی حوادث شده باشیم. در طول 43 سال جنگ خواستن سالهای اخیر در افغانستان، یعنی 20 سال اخیر در افغانستان ما خیلی قربانی دادیم که از مردم اقوام مختلف از طبقات مختلف که درد همه ما و غم همه ما مشترک است. به این خاطر فعلا بسیار با روحیه قوی هستند و طبعا کسایی که عزیزای خود از دست داده عزیزا اعضای خانواده مشکل است که تا آخر عمر آدم فراموش کنه، ولی راه زندگی ادامه داره، مبارزه ادامه داره، اینا به یک روحی قوی برگشتن.
شما حتما اونا وقتی که در هند بودند با اونا در ارتباط بودین، چالش ها و سختی هایی که اونا برتان میگفتند چی بود؟
و در اونجا چیز یک مشکل اساسی که همه ما حس میکنیم، حس اموست که ما از هموطن خود دور میشیم، از وطن خود دور میشیم. یک حس خیلی قوی است که میتانه درد برسان آدم است. دیگه طبعا چالش های اقتصادی بود، بیکاری بود، این مسائل داشتن و طبعا اینا از یک شرایط برآمدن که عزیزای خود را از دست دادن، با یک روحیه ذهن نادان در یک جای مهاجر شدن که اصلا اینا در اون محیط تطابقت نکردن و همیشه با تماس بودیم، همیشه رنج می بردن و در تلاش ازی بودن که یک زمینه مساعد شا بیاین، مثلا زمینه کمک ها تا اینا بتانن با پای خودی جستاده شن، که البته حکومت افغانستان کمک های چیدی کرد و این کمک ها ادامه دارد تا اینا بتانن با پای خودی استاده شن و زندگی نرمال خود شروع کنن.
وضعیت کنونی که شرایط حساس است، از یک سو نیروهای امریکایی و نیروهای خارجی از افغانستان می روند و سوی دیگر گفتگوهای صلح به یک شیوه با بنبست روبرو شده، از دید شما آمدن دوباره از اینا آیا نگران از این هستین که باز هم عمو تهدیدایی که در گذشته بود با اینا روبرو خواد شد و اینا هم باز هم زیر تهدید قرار خواد گرفتن، منحیث نمایندهشان و میشه که از نگرانیای خود و از اونا بگوین؟
ما هم از تمام افغانایی که در افغانستان زندگی میکنن هیچ اضافگی نیستیم. در مسائل امنیتی هدایت تمام مماکن مقدسه ما تحت یعنی تدابیر جدی امنیتی قرار دارد و ای که این مسئله است و در پهلوی ازی شما خروج نیروهای خارجی را گفتین، تشکری میکنیم از کمک ها و همکاری های خارجی ها به افغانستان در طول مدتی که بودن، طبعا یک روز باید میرفتن. ما امروز باور داریم برای قوای مسلح افغانستان یعنی نیروهای امنیتی و دفاعی خود که اینا میتانند و توانایی زیاده دارند. اگر فراموش نکنیم ما در سال 2014 مسئولیت های امنیتی انتقال شد به نیروهای افغان که تقریبا از 90% بالا مسائل امنیتی افغانستان، دفاع از افغانستان به دست نیروهای داخلی بوده. به این خاطر از این نگاه من خودم نگران نیستم. خارجی یک روز می رفتن و تعدادشان فعلا کم مانده بود، خانهشان آباد بخیر برن، چون همکاری های خارجی ها داخل فصل جدید شد، کمک ها و همکاری ها از اونا به نیروهای افغان ادامه داره و نیروهای افغان ما امروز او ظرفیت و توانایی را دارن. و ای که در قسمت تهدیدات گفتم که تدابیر گرفته شده تا ای که بیشتر مسمومتر باشن و مسموم باشن.
چی برنامه دارین به خاطر آینده و به خاطر از ای که یک سرپناه خوب مهیا شوه و همچنان زمینه کار، زمینه تحصیل و همچنان در بخش امنیت؟
امروز با ما با ملاقات به رئیس جمهور کشور داشتیم که کس و فامیلایی که برگشته بودن ملاقات داشتیم و اینا رئیس های به جمهور از شفقتی که داشتن کمک های نقدی کردن و ما مشکلات خود را و پیشنهادات خود را شریک ساختیم. از جمله در قسمت معارف که ما قبلا هم گفتیم که با وزارت معارف هدایات جدی داده شد تا زمینه تعلیم مساعد کنند، با وزارت تحصیلات عالی هدایت داده شد، با وزارت حج اوقاف در قسمت مسائل مذهبی و ایگپا هدایت داده شد. و همچنان یک خبر خوشی را که من میخوایم اولین بار از طریق رسانه شمایی را چی کنم به گوش مردم برسانم که رئیس صاحب جمهور امروز وزارت کار و امور اجتماعی را هدایت دادن که یک روز در تقویم افغانستان به نام روز ملی فرهنگ این دعا و سکه ها ثبت شوه و مساله از این روز تجلیل شوه، که نوید خیلی خوش است بر ما در مورد شناسایی فرهنگ ما، در موردی که ما واقعا افغان هستیم و این میتونه در آگاهی عامه خیلی نقش بارز را داشته باشه. مسئله اساسی دیگه را که به اکادمی علوم افغانستان وظیفه سپردن که یک مرکز ما پیشنهاد مایی بود که مرکز تحقیقات این دوشناسی باید ایجاد شود در اوج تحقیقات صورت بگیره در مورد تاریخ ما، در مورد تمام، یعنی در تمام عرصه ها فعالیت های ما در طول سالهایی که یعنی تاریخ افغانستان، ما افغانای اصیلی سرزمین هستیم که جناب رئیس جمهور به وزارت کار امور اجتماعی هدایت دادن کتاب ببخشن از اکادمی علوم افغانستان تا این مسئله را جدی تحت چی قرار بگیرن و تا ما بتانیم یعنی یک روز را به نام روز ملی فرهنگ هندو آسکا در افغانستان همه ساله تجلیل کنیم که در تقویم سال 1401 خوب درج شب رو چیش نمیفهم خود طبعا که ای روز در درج ای روز درج تقویم افغانستان میشه. و دیگه در مسائل امنیتی هم امو یک مسئله را ما میگیم که کمپیوتر استفاده میکنیم رفرش میکنیم که درست کار کنه، همو مسائل تدابیری که گرفته شده یک بار باز هم به وزارت محترم امور داخله هدایت دادن که بازنگری صورت بگیره تا مسئولیت بیشتر تامین شود. زمینه کار در مسائل اقتصادی بله، مسکن هم وزارت شهرسازی را و شهروالی کابل هدایت دادن که تا در پروژه های جدید آپارتمان های برای هندو آسکا در نظر بگیرن، کسایی که آمدن و کسایی که میاین تا اینا از مسکن برخورداشن. و دیگه به خاطر زمینه کار هم هدایات لازم را صادر کردن که تا هندو آسکا بتانن کسایی که برگشتن چون اینا کارهای خود را از دست داده بودن تا به طرف خودکفایی برن و نفقه فامیل خود را برابر کنن. این از جمله گزارش کوتاهی از مجلس امروزی ما با رئیس جمهور کشور بود و این ادامه داره. بعد از این که رسما هر کدامش داخل اقدامات شد با انشاءالله شریک خواست داختیم.
صحبتی بود با انارکلی هنریار، عضو مشنان جرگه افغانستان.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشنوزن
چرا حق اسلامی رو بندان مسلمان نمیدیم؟
جایزه خدمت گرفته و من اچف منوارد از امریکا گرفته.
سلام علیکم شنونده های عزیز، خوشحال هستم که باز هم با تقدیم برنامه هفتوار زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. در این هفته روی این موضوع صحبت میکنیم که چرا بعضی از دختران و زنان بسیاری از رفتارهای حق تلفانه را که خانواده و به خصوص برادر، پدر، شوهر و حتی پسر در مقابلشان انجام میتن به خاطر زن بودن سزاوار خود میدانن.
اونو پس مانده مردار میخورن. اگر ماند، اگر نماند، هیچ کس دقصیش هم نیست.
خیلی فیزیکی، سردرگمی و ابهام فراگیر
عدم آگاهی از انواع خشونت و تحمیل او بر زن و دختر از نظر قانون چگونه است؟ کیها و استفاده از کدام راه ها میتانه در آگاه سازیشان مؤثر باشد؟ گزارش را که در همین مورد تهیه کردیم حالا شما را به شنیدنش دعوت میکنم. گزارش با سخنان یکی از زنان آغاز میشه که در اثر عدم آگاهی از حقوق مشروعش در حاشیه قرار گرفته.
رواج می است که مردا اول نان میخوره و شوروا بسیار زیاد میخورن، چپاتی پخته میکنن و مردا نان روان میکنن. باز وقتی که از پیش مردا نان مون آتشخانه میگن در آتشخانه میچینن، اونم پس مانده مردا رو میخورن. اگر ماند، اگر نماند، هیچ کس دقصیش هم نیست.
شریفه اسم مستعار خانمی بود که حق نشستن دور یک دسترخان با مردان خانواده را نداشت. قرار معلوم انجام رفتارهای غیر منطقی، آزاردهنده، تحقیر کننده و حق تلفانه را میتوان خشونت دانست که ارتکاب او در ارتباط با زنان و دختران انواع مختلف را در بر میگیره. این خشونت ها شامل خشونت کلامی، عاطفی، فیزیکی، روانی، جنسی، محدودیت در بیان و کردار و خشونت اقتصادی بوده میتواند. شاید هم رفتارهای محدود کننده در برابر زن و دختر در خانواده ها صورت گیرد که به نظر عادی و ساده جلوه کند، اما برعکس تأثیرات او سنگین و امکان دارد برای بعضی از دختران و زنان تباه کننده باشد. ناهید نور یکی از دختران است که هنگامی که میخواست به حیث خبرنگار در یکی از رسانه ها کار کنه، بزرگان و مردان خانواده برایش گفتن وظیفه معلمی را انتخاب کنه. او همچنان در ابراز رضایت و انتخاب شریک زندگی میگه که از طرف بزرگان خانواده محدود گردانیده شده و بارها فرصتهای مناسب را از دست داده.
میخواستم که در آینده یک خبرنگار خوب شم، یک ژورنالیست خوب شم و می زیادتر فکر میکردم. درخواستگارا زیاد میامد. اگر مثلا خودم خوشم میامد که نمیره باید بگیرم، آدم خوب میبود یا تحصیل کرده میبود. چیزی که در ذهنشان میگشت رد میکردن، از ما پرسان نمیکردن.
آمنه دختر جوان دیگر است که نتانسته در رشته دلخواهش که ژورنالیسم بود تحصیل کند، زیرا پدر و برادرش او رشته تحصیلی را برش لازم ندیدند.
مسئله پنزه اقتصاد، پنزه دلخواه ما ژورنالیسم بود، ولی بر اثر تقاضا و اجبار فامیل ادامه میتونم، چون علاقمندی به درسایش ندارم، به نظرم زیاد مشکل هم میاید.
زنان هم میگن قبل از ازدواج مجبور بودند طبق خواست و انتخاب پدر و برادر رفتار کنند و بعد از ازدواج مطابق میل و اراده شوهر، خسر و ایورها زندگی خود را عیار نمایند. در این مورد فاطمه هاشمی، یکی از فعالان مدنی، حرفهای برای گفتن دارد.
این محدودسازی شاید لباس ها هم بسیار زیاد باشه. حتی رنگ لباس، بعضی فامیل ها به یک دستن دختر برش رشته انجینیری خوب نیست. فامیلش میگه تو دیگه حال دو رشته کار نکو، بهتر است تو بری معلم شوی. بنابراین بهتر است تو هیچ کار نکنی و یا اجازه زیر میمانیم به دست از اینکه زمانی که تو شوهر کردی. اینا کارهایی هست که همیشه ما با امرش مواجه بودیم. دختر را به عنوان یک جنس لطیف نگهداری بکنین، ولی محدود سازی نشه. حداقل خودش به عنوان یک انسان تصمیم بگیره که چی باید بکنه چی نکنه.
یکی دیگر از این مثال ها را خانم شگوفه، کارمند یکی از دوایر دولتی، بیان میکنه که خانم یکی از اقارب نزدیکشان به خاطر زن بودن از حق تداوی و بیرون شدن از خانه توسط شوهر محروم شده.
نزدیکای ماست که فامیلای ما میباشه، دختر یک روز مریض میباشه و می شوهرش میگه برو خیر است، دندان درد میکنه خوب میشی. بر ما بسیار میگه شرم است که دکتر دندانای تو را پاکاری و دوا ببونه. بالاخره به اندازه میشه که یک سال بعد خانم بیچاره طفل شیردی هم داشته، یک شب تا صبح ابی طفلکش گریه میکنه. بالاخره شوهرش لطکوب میکنه که چرا این طفل تو گریه داره. خانم در جوابش میگه ما وقتی که یک دندان درد میکرد تو هیچ دقیقش نشدی، حال 6 دندان از بین رفته، من نمیتونم غذا بخورم که دوباره شیر شوه برای طفل. طفل گشنه مانده و گریه داره. بجز از خانه پدر خود دیگه جای رفته نمیتونست.
عدم آگاهی از انواع خشونت و تحمیل او بر زن و دختر از نظر قانون چگونه است؟ این معلومات را از محمد عظیم صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی میشنوید.
هیچگاه شخص مورد خشونت قرار نمیگیرد مگر اینکه خودش و مقابلش از حقوق متقابل با خبر نباشند.
ما در قسمت محو خشونت دو اثر بسیار مهم را داریم که نظام حقوقی افغانستان این دو اثر را تصویب نمود، که یکی قانون منع خشونت علیه زن و دومم قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان می باشد. متاسفانه این قانون هنوز هم به شکل درستش مورد تطبیق قرار نگرفته.
افراط و تفریط در هر چیزی که باشه این خود خشونت زا می باشد. بنان آزادی به حد و حصر و یا محدودیت های به حد حصر وجود نداره. اگر کسی عمدن چنین افراط و تفریط با وجود میاره این خود خشونت محسوب میشه.
خشونت استفاده از زور فیزیکی و فشار ذهنی بعضی از مردان خانواده به منظور قرار دادن زن و دختر در وضعیت برخلاف خواستهای مشروعشان از لحاظ اجتماعی، روحی و روانی چگونه تأثیرات بر قربانیان این نوع خشونت و محدودیت بر جا میگذاره؟ این معلومات را از استاد ضیاءالحق شمس، کارشناس مسائل اجتماعی روانشناسی میشنویم.
با روابط خانم هایی که حقوق شرعی خودشان به دست خود ندارن و در او حق تصرف ندارن، بر رفتارش در خانواده، در هویتش، در اعتماد به نفسش و در آگاهی خودش از خودش تأثیر منفی میگذاره. این همش مبتنی میشه بر ضعف حالت های روانی و فکری و روحی. زنهایی که در اتیک فشار و در اتیک وضعیت قرار دارند، نمیتونیم در مساختار کلی جامعه توقعی را که مبتنی بر انسان متعادل هست از اینها داشته باشیم. هر وقت انتظارات در یک جامعه از همدیگر مشکل پیدا میکنه، اصلا روابط اجتماعی مشکل پیدا میکنه، خشونت های فیزیکی، ناراحتی های ذهنی، سردرگمی و ابهام فراگیر بر این جامعه حاکم میباشه.
وقت محدودیت در برخورداری از حقوق مشروع و قانونی یک زن و دختر صورت میگیره و زمینه ساز حق تلفی و خشونت میشه، در این حال مسئولیت ارگانهای زیربط و مدافع حقوق زن چیست؟ رویا دادرس سخنگوی وزارت امور زنان با توضیحات دی مورد.
آشنایی مردم با این قوانین بحث میکنیم و در بحث های آگاهی دهی خود بیشتر دعوت ما از برادران میبشه و مردان خانواده میبشه. تا زمانی که دختران خانواده طلب و حقوق کردن همیشه مورد خشونت قرار گرفته، ما میخوایم بیشتر مردان خانواده آگاه باشن که مطابق شریعت اسلامی، مطابق اسلام، زنان در شریعت اسلام چی و چه امتیاز دارن، چگونه اینا میتونن در بیرون از خانه کار کنن و به تحصیل خود ادامه بدن، امرار حیات کنن، در بخش های اقتصادی رول فعال داشته باشن. این همه اطلاع رسانی از طریق وزارت امور زنان خصوصا واحدهای دومی ما به شکل منظم صورت میگیره. ایران وزارت امور زنان بالای قانون خانواده هم کارش جان داره که مستودی زیر ما چند بار نهایی کرده.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
و اما حالا بیاین که فکر و نظر مردم را در رابطه با استفاده سو از عدم آگاهی زن و دختر از حقوق مشروعشان و تحمیل محدودیت بر اونا بشنویم.
لینا سلطانی هستم از کابل. بعض از خانواده ها نظر خود را برای دختران خانم ها تحمیل میکنه، تاثیرات منفی در آینده بالای زندگی ایجاد میکنه.
اسم ما مرسل است، باشنده شهر کابل هستم. در بیشتر نقاط افغانستان زنان و دخترایی هستند که از حقوق حقیقیشون خبر ندارن و امی عدم آگاهی باعث ازی میشن که مورد خشونت قرار بگیرن.
زاهدری هستم. تعصبات غلطی که از گذشته ها تا حال باقی مانده باعث شده که دختران را عضو ثابت در خانه بدانن. ما کسایی را میشناسم که حتی ماستریشان هم گرفتن اما باز هم در خانه هستن و هیچ فعالیتی نتانستن که در اجتماع داشته باشن.
گاهی نیز با زنان و دختران بر میخوریم که با وجود داشتن سواد و آگاهی و حضور فعال در اجتماع، در بسیاری از موارد برای برخورداری از حقوق قانونی و مشروعشان دود ساخته میشن. این سوال و بعض سوالات دیگر در این مورد را در گفت و شنیده با بانو مرضیه رستمی، مسئول دفتر زنان برای زنان ولایت کندوز مطرح میسازم. خب بانو رستمی، بسیار خوش آمدین در برنامه زن و زندگی. خب به نظر شما چرا بسیاری از خانم ها به خاطر زن بودنشان بسیاری از رفتار حق تلفانه و خشونت آمیز را که در مقابلشان انجام میشه او را سزاوار خود میدانن و میپذیرن؟
در رابطه دو حالت وجود داره. خانم هایی که در اطراف زندگی میکنن، در قریه ها، در نقاط دوردست، حتی در داخل شهرها، جاهایی که دسترسی به معلومات، اطلاعات و آموزش محدودتر است، به این باور هستن که مردها هر آن چیزی را که میگن فکر میکنن که 100% درست است، بالاتر از او چیزی را فکر نمیکنن. خانم هایی هستن که حساب اطلاع دارن، آگاهی دارن، آموزش دیدن، ولی اونا در شرایط زندگی میکنن که اگر در مقابل از این بحث ها اونا مخالفت را داشته باشن، دلیل بگوین، کان از این میره که شاید اونا مورد خشونت واقع شون، به یک نحوی میخوان از خودگذری بکنن.
بله، تشکر. و به نظر شما در جامعه افغانستان چرا بیشتر زنان و دختران مورد محدودیت قرار میگیرن؟ او محدودیت هایی که اصلا در اسلام و در قانون وضع نشده بر یک خانم یا بر یک دختر.
یکی این باور وجود داره که شاید محیط امن نیست، جامعه مسئول نیست و نیاز است که حمایت داشته باشن، نیاز است که مسئولیت طبقه اوناس، خانواده هایشان بیشتر در موردش فکر بکنن و در واقع مغایرت افغانیشان برشون اجازه زیر نمیده که به سبب آزادی عمل بیشتر را برای خانم ها بتن. دیگه مردها اما تو از خود ترکی وقتی که بچه خود بودن اما تو کلان شدن که گویا شما حق دارین که کنترل داشته باشین بالای خواهرای خود، حق دارین به حیث مرد خانواده شما تصمیم گیرنده هستین.
شما خودتان به نیست یک خانم فعال، چقدر با این تعداد از دختران و زنانی که در عدم آگاهیشان مورد خشونت و محدودیت قرار گرفتن برخوردین و شما به نیست یک خانم فعال حقوق زن چقدر از حقوق از اینا دفاع کردین و آگاهی برشان دادین؟
با تأسف در جریان فعالیت هایی که ما داریم که به خاطر ظرفیت سازی، آگاهی دهی، دادخواهی و حمایت از بانوان در کل کار میکنیم در زون شمال شهر، متاسفانه باید بگویم که واقعا ما همراه قضایای مختلف مواجه میشیم. حمایت از بانوان در کل کار میکنیم.
بانو رستمی، به نظر شما کدام راه های بهتر وجود داره کیها مسئول هستند بیشتر، تا زنان و دخترانی که در عدم آگاهی مورد خشونت و محدودیت قرار میگیرند آگاه ساخته شوند و بتوانند که از حقوقی که اسلام و قانون برشان داده مستفید شوند.
باید تلاش بکنیم، تشویق بکنیم تمام شهروندان را، مردم را، هر کدام از اونها خشونت را من حیث یک پدیده عادی نپذیرند. وقتی که ما یعنی بر بگردیم به آموزه‌های اسلامی میتونه که بسیار زیاد ما را کمک بکنه. ما باید نسل نو ما را طوری تربیت بکنیم که اونا دیگه برشان خشونت یک پدیده عادی و پذیرفته شده نباشه. علما، بزرگان دینی که میتونن که بر مردم آگاهی بدن، نهادهای عدل و قضایی ما که کسایی که به سبب خشونت انجام میتن نباید باشه امرشون برخورد جدی صورت بگیره و رسانه ها هم میتونن پیام های را خاطر کاهش خشونت ها و خاطر رفع خشونت ها داشته باشن.
خانم مرضیه رستمی، مسئول دفتر زنان برای زنان ولایت کندز، تشکر از ابراز معلوماتتان. شنونده های عزیز، این بود برنامه ای هفته زن و زندگی که او را تهیه کرده بودم و تقدیمتان کردم. تا درود دیگر، بدرود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.